بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. ما دیروز عرض کردیم که درباره فعل دو نظریه هست. نظریه اول نظریه مشهور، نظریه دوم نظریه صاحب کفایه. مشهور می فرمایند که فعل دال بر زمانه، مراد از دلالت تزمنی. مشهور می فرمان که فعل دال بر زمانه به نحو دلالت تزمن، یعنی زمان جزء معنی فعله. لذا اگر شما این ضربه رو بدید دست یه نحوی، ضربه رو اینجور معنا میکنه: زد یک مرد غائب در زمان گذشته. یزربه رو بدید دست یه نحوی، یزربه رو اینجور معنا میکنه: میزند یک مرد غائب در زمان حال یا در زمان آینده. این نظریه اول. صاحب کفایه فرمودن که این نظریه باطله، فرمودن به دو دلیل باطله. دلیل اول این بود که فعل یه ماده داره یه هیئت داره. فعل نه به مادهش دال بر زمانه و نه به هیئتش. این دلیل اول. رد دومی که صاحب کفایه زدن به مشهور این بود، صاحب کفایه فرمودند فعل سه صورت داره: گای اسناد داده میشه به زمانی، گای اسناد داده میشه به زمان، گای اسناد داده میشه به مجردات. اگر فعل دال بر زمان باشه و زمان جزء معنی فعل باشه، این لازمش اینه که فعل هنگامی که اسناد داده میشه به زمان یا مجردات مجاز باشه، چون نمیتونه با حفظ این که دال بر زمانه اسناد داده بشه به زمان و مجردات و حال آنکه مجاز نیست، پس معلومش که فعل دال بر زمان نیست. نظریه دومه که روشن شد، صاحب کفایه میفهمه که فعل دال بر زمان نیست. این تمام. بعد آخرش یه نکته گفتیم. نکته این بود که فعل دال بر زمان هست، ولی به دلالت التزامیه نه به دلالت تزمنیه. قاصد بلنده یکم زیاده. این نکته که عرض کردیم این بود. صاحب کفایه می فهمد که فعل دلالت بر زمان میکنه، ولی به نحو دلالت چی؟ التزامی، نه به نحو دلالت تزمانی. توضیح ایجور عرض کردیم. گفتیم که همراه با معنی فعل، موقعی که شما فعل و معنی میکنید، همراه با معنی فعل یه خصوصیتی هست که این خصوصیت ست ویژگی داره. یک، اولا او خصوصیت تو فعل ماضی دلالت میکنه برای که معنی در گذشته واقع شده، در فعل مضارع دلالت میکنه برای که معنی در حال یا آینده واقع شده. این ویژگی اول. ویژگی اول او خصوصیته که همراه با معنی فعل چی شد؟ ویژگی اولش چی شد؟ دال بر زمانه، ولی به چه نوع دلالتی؟ التزامی بود. این ویژگی اول او خصوصیت. او خصوصیتی که همراه با معنی فعل کنارشه، او خصوصیت سه تا ویژگی داره: یک، او خصوصیت دال بر زمانه; دو، ویژگی دومش چی بود؟ این سوم بود. اون خصوصیتی که همراه با معنی فعل ماضیه و این خصوصیتی که همراه با معنی فعل مضارعه، او خصوصیت باعث میشه که این دوتا فعل جای همدیگه نتونن به کار برن. این دوتا ویژگی. ویژگی سوم اینه که این خصوصیت باعث شده که نهاد خیال بکنن که زمان جزء معنی فعله. حالا او خصوصیت تو ماضی چیه؟ تو مضارع چیه؟ تو ماضی او خصوصیت تحققه. تحقق، تحقق یعنی چی؟ تحقق اسمش با خودشه. تحقق یعنی این عمل از حالت عدم اومده بیرون، پا گذاشته به عرصه چی؟ وجود. یعنی این عمل از حالت بالقوه خارج شده، اومده تو عرصه چی؟ بالفعل. خب لازمه تحقق چی است رفقا؟ لازمه تحقق اینه که این عمل کی واقع شده باشه؟ در گذشته. بس موقعی که ضربه رو میدی به دست صاحب کفایی، میگه آقای صاحب کفایی ضربه رو برای ما معنا بکن، میگه ضربه یعنی زد، ولی این زد کنارش یعنی چی؟ همراه با تحققه. این تحقق گوشت اضافه است که چسبیده به زد. حالا او خصوصیته تو فعل مضارع چیه؟ ترقب. ترقب یعنی چی؟ یعنی انتظار. آقا ترقب میدونید یعنی چی؟ ترقب یعنی عمل از حالت عدم پا به عرصه وجود نگذاشته، ما انتظار داریم بذاره. یعنی عمل از عدم پا به وجود نگذاشته، انتظار داریم بذاره. یعنی عمل از بالقوه خارج نشده به بالفعل، ما انتظار داریم بشه. و حالا این انتظار یا انتظار تقارنی هست، یعنی همزمان با گفتن انتظار داریم، یا این انتظار انتظار لحوقیه، یعنی بعد از گفتن انتظار داریم. آقا جان اگه یزربو رو بدی به دست صاحب کفایی، بگی یزربو رو برای ما معنا بکن، صاحب کفایی یزربو رو چجور معنا میکنه؟ میزند. ولی همراه با این میزند، یعنی موقعی یه نفر میگه میزند، میزند زید، همراه با این میزند چه خصوصیتیه؟ ترقب. که از این خصوصیت چی در میاد؟ زمان. جزء معناش میخواید یه اشکال بگیرید، نمیدونه چجور اشکال بگیرید، ایجور اشکال بگیرید. اشکال مرحوم ایروانی بگو که اگر جزءشه پس فعل بنه یه ترقبو میاد، اینو میفرمایید، داره میخنده، اینو میخواید بگی یا نه؟ این اشکال ایروانیه، یعنی اشکال وارده. میخوام بگم بار کرد، این برای بار دومه که اشکال ایروانی رو به رخ من میکش. ولی خب طلبه دقیقی هستی. این تمام شد اول درس امروز. اول درس امروز جواب دادم دیگه، میخوام اشکال وارده. یعنی جور که صاحب کفایی پیش میاد معنیش اینه که هر فعل معنی چی باشه یه تحققو باشه. نه مگه کفایی ثمره داره آقا جان؟ دیگه فعلا گوش نمیدن، یکم پیش برم ببخشید. دو تا ما اول درس امروز، اول درس امروز، این همش که تکرار بود. اول درس امروز صاحب کفایه دو تا مؤید، چرا تعبیر به مؤید شده میگن، صاحب کفایه دو تا مؤید میاره که فعل دال بر زمان نیست. چنو دلالتی؟ تزمان. دو تا مؤید، دو تا مؤید، صاحب کفای دو تا مؤید میاره که فعل دال بر زمان نیست. مؤید اول، این مؤید اول باید اول خوب شالودش محکم بکنیم، زیرسازیش بکنیم در عرض یه خط، بعد اصل مؤید رو بگیم. مؤید اول، اول نیم خط اولش اینه: کسانی که میگویند فعل دال بر زمان است، مرادشان از زمان مصداق زمان است. با حفظ این نکته این زیرسازی شد. حالا من این که گفتم خوب بپزونم، بعد برم سراغ با حفظ این نکته. زیرسازی اول خوب صاحب کفایه میکنه. نگاه کنید، صاحب کفایه میگه این کسی که میگن فعل دال بر زمانه به نوع دلالت چی؟ تزمانه. میگه این کسی که میگن فعل دال بر زمانه مرادشون از زمان مصداق زمانه، زمان خارج. یعنی چی؟ مثلا این کسی که میگن فعل مضارع دال بر زمان حاله، مرادشون از زمان حال زمان خارجیه. میدونی چرا مرادشون زمان خارجیه؟ چون عمل تو چه زمانی واقع میشه؟ تو زمان خارجی یا تو معنی زمان که تو ذهن منه؟ تو کدوم؟ زمان خارجی دیگه. پس اگر کسی میاد میگه فعل مضارع دال بر زمان حاله، مرادش از زمان حال مصداق زمان حاله، یعنی زمان چی؟ خارجی، نه مفهوم زمان حال. مفهوم زمان حال یعنی معنی زمان حال. معنی زمان حال جاش کجاست؟ تو ذهنه. یه مثال براتون بزنم، مثلا یضرب زیدون، یه نفر میگه یضرب زیدون داله بر زمان حاله، این منظورش اینه که بابا این زدن از ساعت 10 زمان حال، فرض کنید عرف از ساعت 10:20 تا 11 میگه زمان چی؟ حال. عرف میگه در این محدوده زدن از زید واقع شد. کسانی که میگن فعل مضارع داله بر زمان آینده هست، مرادشون از زمان آینده شما بگید مصداق زمان آینده هست. مثلا از ساعت 11 دیگه تا ابد عرف میگه زمان چی؟ آینده. موقعی که ما میگیم یضرب زیدون، اگر میگیم یضرب زیدون داله بر زمان آینده هست، مرادشون از زمان آینده بفرمایید مصداق زمان آینده هست، نه مفهوم زمان. چون مفهوم زمان یعنی معنی زمان، فعل که در معنی انجام نمیگیره، که فعل در مصداق زمان انجام میگیره. کسانی که میان فعل ماضی داله بر زمان گذشته است، مرادشون از زمان ماضی چیه؟ بفرمایید مصداق زمان ماضی. عرف از کی میگه زمان ماضی؟ از این طرف حساب بکنید، از این طرف، چون اولش که نمیدونیم کیه. از همین الان، از 2 قبل از الان، یعنی الان ساعت 11:20 است، 10:20 از ساعت 10:00، از ساعت 10:00 به اون طرف عرف میگه چی؟ ماضی. پس کسی که میگه فعل داله بر زمانه، مرادش از زمان چی هست چی نیست، مرادش مصداق زمانه، مرادش مفهوم زمان نیست. خب این خوب زیرسازی شد. حالا کلنگر اصلی رو میزنه، میخواین 2 معید بیارین که فعل داله بر زمان نیست. حواستون جمع باشه. معید اول، کسانی که میگوین فعل داله بر زمان هست، مرادشون از زمان مصداق زمان است. با حفظ این نکته، حالا دنبالش، بین دلالت فعل بر زمان و اشتراک معنوی بودن فعل مضارع تنافی است. بین دلالت فعل بر زمان و مشترک معنوی بودن فعل مضارع تنافی است، پس فعل دال بر زمان نیست. حالا اینو باید توضیح بدیم. این کسایی که میگن فعل دال بر زمان، مرادشون از زمان چیه؟ مصداق. نگاه کنید، مصداق میدونید یعنی چی؟ یعنی این گذشته. حال میدونید یعنی چی؟ یعنی این محدوده. آینده میدونید یعنی چی؟ یعنی اون محدوده تا آخر. مصداق دیگه. این کسایی که میگن فعل دال بر زمان، مرادشون از زمان مصداق. مصداق زمان که شد، اکثر نهاد میگن فعل مضارع مشترک بین حال و چیه؟ آینده. مشترک بین حال و آینده شد، میشه غلط. چون اگر ما بگیم فعل مضارع مشترک بین حال و آینده هست، یعنی فعل مضارع وضع شده برای یه زمانی که این زمان قدر جامع است بین، بگید، زمان حال و زمان آینده. ابوالفضلی، شما میتونید قدر جامع پیدا کنید بین مصداق زمان حال و مصداق زمان آینده؟ میتونید؟ هر دو زمان مفهومن یا مصداقن؟ مفهومن. بس ما در مفهوم نیست که. از ساعت 10 تا الان فرض کنید ساعت 10:20 است، از ساعت 10:20 تا 10:30 عرف میگه زمان چی؟ حال. تمام شد. ببینید دقیقا همین اندازه. از ساعت 10:30 به بعد عرف میگه زمان چی؟ آینده. خب این کسی که میگن فعل مضارع مشترک معنی هست بین زمان حال و آینده، مشترک معنوی هست، میدونید یعنی چی؟ یعنی فعل مضارع وضع شده برای یه معنایی که این معنا قدر جامع هست، مشترک بین زمان حال و زمان آینده. اینا آیا میتونن قدر مشترک پیدا کنن یا نمیتونن؟ میتونن یا نمیتونن؟ میگه زمان، زمانی که قدر مشترک بین این دوتا نیست، اون مفهومه، اون معنیه. بله، اگر از شما بپرسن آقا بین معنی زمان حال که تو ذهنه و معنی زمان آینده که تو ذهنه، شما یه معنی به ما ارائه بده که این معنی در عالم زن شامل هر دو بشه، شما میگید چی؟ زمان. ولی این کسی که میگن فعل داله بر زمان، مرادشون از زمان مصداق زمانه. خب اگر بگیم فعل داله بر زمانه، از اون طرف اکثر نهاد میگن فعل مضارع مشترک بین حال و آینده، مرادشون از حال آینده کدوم حال آینده است؟ مصداق حال و مصداق آینده. خب اگر کسی میگه قدر مشترک بین حال و آینده، باید قدر جامع را بده. یعنی باید یه معنی به ما اراده بده، ارائه بده که شامل هر دو مصداقه بشه، قدر جامع وجود نداره. معلوم میشه آقا فعل داله بر زمان نیست، یعنی این مشهور نهاتن که میگن فعل مضارع مشترک بین حال و آینده هست، میخوان میگن آقا فعل داله بر زمان نیست. اگه فعل داله بر زمان باشه، مراد از زمان کدوم زمانه؟ مصداقه. پس اینو باید یه مصداقی پیدا بکنند، یه مصداق که این مصداق بفرمایید قدر جامع باشه بین این دوتا. میشه؟ نمیشه.
چرا نمیشه؟
چرا بشه؟ شما قدر جامع پیدا کنید چیه؟
ذهن و معنا. خب چرا وقتی که بخواهید معنی اونها مصداقه، شما اونو تو ذهن خودمون تصور کنید؟
آخه ما تو ذهن خودمون چی رو تصور کردیم؟
معنافی تو
ما میگه این کسی که میگن فعل داله بر زمان، مرادشون از زمان چیه؟ مثلا حالا مشهور میگن فعل مضارع دال مشترک معنویه، مشترک معنوی اصلا معنیش اینه، یعنی فعل داله بر یک زمان است که این زمان قدر جامع بین این دوتا زمانه. آیا میشه یه زمان پیدا کرد که قدر جامع بین دوتا زمان باشه؟ سوال منو جواب بده دیگه، وقت ندارم. میشه پیدا کرد یا نه؟ نمیشه پیدا کرد. این معلومیش که فعل داله بر زمان نیست. مفهوم هم بشه، ولی اینه که میگن فعل داله بر زمان و مرادشون کدوم زمانه؟ مصداق. ولی خب در اینجا مصداقه. اینجا موقعی که من فعل مضارع مشترک معنوی است بین حال و آینده، میگن مشترک معنوی است بین مصداق زمان حال و آینده. پس اینا باید مصداق به ما ارائه بدن، یعنی یه زمان خارجی رو به ما نشون بدن که این زمان خارج قدر جامع باشه بین زمان حال و چی؟ آینده. نیست. این معلومش فعل داله بر زمان نیست. حالا چرا گفته یعید؟ میگم این معید اول. حالا اجازه بفرمایید یکم درس پیش بره بعد از کلاسی که من هستم، چون الان سه خط کفایه متعالان حل کردید. این معید اول اگر خواستی در عرض نیم دقیقه نه بیشتر، اگر خواستی در عرض نیم دقیقه این معید اول رو بگید، اینو میگید. کسانی که میگن فعل داله بر زمان به نحو دلالت التزامی، مرادشون از زمان مصداق زمانه، و این حرف با اون حرف مشهور از نهاد که میگن فعل مضارع مشترک معنوی است بین زمان حال و آینده تنافی داره. چون کسی که میگه فعل مضارع مشترک بین زمان حال و آینده است، میگه مشترک بین بین مصداق زمان حال و مصداق زمان آینده. پس باید یک قدر جامع ارائه بدن، و مصداق زمان حال و مصداق زمان آینده قدر جامع نداره. پس معلومش که فعل داله بر زمان نیست. اگرم باشه چجوری داله؟ بل التزام. این معید اول انشالله گرفت دیگه، منم تلاش خودمو کردم. معید دوم اینه، اول صاحبی که باید خوب چکار میکنه؟ اول خوب زیر سازی میکنه که دیوار تا ثریا نرود کج. اول خوب زیر سازی میکنه، بعد کلنگ اصلی رو میزنه. معید دوم، معید دوم برای چی؟ فعل داله بر زمان نیست. معید دوم اینه که فعل ماضی و مضارع دو صورت داره. یک، ماضی و مضارع حقیقی. دو، ماضی و مضارع نسبی. نسبی نه نسبیا، نسبی. اینا رو باید تعریف بکنیم کاملا. ماضی حقیقی چیه؟ مضارع حقیقی چیه؟ ماضی نسبی چیه؟ مضارع نسبی چیه؟ تعریفش خیلی لذیذه. ماضی حقیقی، دست منو نگاه کنید، به گذشته نسبت به زمان تکلم میگن گذشته چی؟ حقیقی. حالا دیگه مضارع حقیقی رو شما تعریف بکنید. به آینده نسبت به زمان تکلم میگن آینده چی؟ حقیقی. از حقیقی سربلند اومدیم بیرون. مثال عرض بکنم، مثل این که زید نیم ساعت پیش نشسته بوده، من الان به شما میگم جلسه زیدون، نشسته بود زید، به این جلسه میگن ماضی چی؟ حقیقی. مثل این که زید یک ساعت دیگه می نشینه، الان من به شما دارم میگم که یجلسو زیدون، می نشیند زید، بین یجلسو میگن مضارع چی؟ حقیقی. به لطف خدا تمام. پس ماضی حقیقی و مضارع حقیقی به چی میگن؟ به گذشته نسبت به زمان تکلم ماضی حقیقی، و به آینده نسبت به زمان تکلم میگن مضارع حقیق. بریم سراغ نسبی. ماضی نسبی چیه؟ مضارع نسبی چیه؟ کافی ماضی نسبی رو بگیرید دیگه، مضارع نسبی شما باید جواب بدید. ماضی نسبی چیه؟ به آینده حقیقی که نسبت به یک چیزی گذشته هست میگن ماضی نسبی. فهمیدی چی شد؟ به آینده حقیقی که این آینده حقیقی نسبت به یک چیزی دیگه گذشته است میگن ماضی نسبی. حالا تعریفش مثال میزنم براش. بریم سراغ مضارع نسبی. بفرمایید. به گذشته حقیقی که نسبت به یک چیزی آینده هست میگن مضارع چی؟ نسبی. شما دو تا مثال از من طلب دارید. بریم سراغ ماضی نسبی. ماضی نسبی چی بود؟ به آینده حقیقی که نسبت به یک چیزی گذشته هست میگن ماضی چی؟ نسبی. مثل این مثال من، من به شما میگم که یجی اونی زیدون بعد آمن وقد ضرب قبله به ایامن وقد ضربه وقد ضربه. این عبارت رو ترجمه کنم. یجی اونی زیدون بعد آمن، یک سال دیگر زید می آید. کی میاد زید؟ یک سال دیگه، ولی یه چند روز قبل از اومدنش میزنه. زدن کیت کیه؟ میگن زدن زید کیه؟
آینده.
آینده. ولی این زدنش نسبت به اومدنش چیه؟ گذشته است. قبله. چون من به شما دارم میگم کی زید میاد؟
آینده.
یک سال دیگه میاد. یک سال دیگه میاد. ولیکن قبل از این که بیاد، یه دو سه روز قبل از این که بیاد میزنه. الان زدن کیه؟ میگه گذشته. زدن حقیقتا آینده است، ولی این زدن نسبت به اومدن قبله. به یک قد ضربه میگن ماضی چی؟ نسبی. نگاه ها بده. نگاه کنید آقا، این آقای زید کی میاد؟ یک سال دیگه. حالا میگه بابا یه دو سه روز قبل، یک سال دیگه میاد ها، ولی دو سه روز قبل از اینکه بیاد میزنه. زدن کیه؟ ولی همین زدن نسبت به اومدن چیه؟ قبله. قبل دیگه. به قد ضربه میگن ماضی چی؟ نسبی. تمام. بریم سراغ مضارع. این حالا ساکبای داره زیر سازی میکنه، کلنگ اصلی اینها نیست. بریم سراغ مضارع نسبی. مضارع نسبی چیه؟ گذشته حقیقی که نسبت به یک چیزی آینده است میگن مضارع چی؟ نسبی. مثل این مثال، قد ضرب زیدون، یا بگید قد جاء زیدون و هو یضرب و هو یضرب یضرب. یضرب یعنی چی؟ یعنی زید در گذشته آمد، زید یک سال پیش آمد، ولی بعد از ای که اومد زد. زید کی اومده؟ یک سال پیش. ولی تا اومد زد. این زدن کی واقع شده از زید؟ گذشته. ولی این زدن نسبت به آمدن چیه؟ بعده. نسبت به آمدن چیه؟ بعده. به این زدن نسبت به آمدن بعده، به این یضربو میگن مضارع چی؟ نسبی. گرفتی چی شد؟ چرا میشه نسبی؟ به خاطر که این زدن حقیقتا کیه؟ میگه آینده. این زدن حقیقتا کیه؟ گذشته. ولی همین زدن نسبت به آمدن زید بعده، میشه آینده. به این یضربو میگن چی؟ مضارع نسبی. گرفتی؟ پس حالا چی شد بالاخره؟ معید دوم، ماضی و مضارع دو صورت داره، یک حقیقی، دو نسبی. با حفظ این نکته، اگر فعل دال بر زمان باشد، لازمش این است که فعل ماضی در ماضی نسبی و فعل مضارع در مضارع نسبی مجاز باشد. و لازم و باطل فالملزوم و مثل. یعنی چی این؟ اگر کسی بگه فعل دال بر زمانه، مثلا اگر کسی میگه فعل ماضی دال بر زمان ماضی، مرادش از زمان ماضی کدوم زمان ماضیه؟ زمان ماضی حقیقی. پس اگر فعل ماضی به کار رفت در زمان ماضی نسبی، باید چی باشه؟ مجاز. کسانی که میگن فعل مضارع دال بر زمان حال، دال بر زمان آینده است، مرادشون از آینده کدوم آینده است؟ حقیقی. پس اگر فعل مضارع به کار رفت در مضارع نسبی، باید چی باشه؟ مجاز باشه. والا که مجاز نیست، احدی نمیگه مجازه، هیچ نحوی نمیگه مجازه، پس معلومش که فعل دال بر زمان نیست. خلاصه معید دوم چی شد؟ دیگه من تلاش خودم کردم. خلاصه نه، خلاصه معید دوم این شد. اگر فعل دال بر زمان باشه، علمایی که میگن فعل دال بر زمان، میگن کدوم زمان؟ زمان حقیقی. پس لازمش اینه که استعمال فعل ماضی در ماضی نسبی و استعمال فعل مضارع در مضارع نسبی چی باشه؟ مجاز باشه. و حالا که احدی از نحات اینو مجاز نمیدانند، پس معلومش که دال بر زمان نیست. چرا گفته یعید؟ میگم چرا گفته یعید. این دوتا معید، این تازه یک صفحه کفایه. مطلب دوم تکراره دیگه، این دوز بس متکراره. درباره حروف هفت نظریه است که در کفایه دو نظریه ذکر شده. حالا اینا رو بخونید تا برسیم به نه همیشه نیست، این حرف شماست. شما دارید اشکال صاحب کفایه بر این آقا رو تشدید میکنید. میگه لازمه کلامش اینه که قدر جامعتون مصداق باشه. متوجه هستی؟ شما که ناصر صاحب کفایه هستی، اگر مفهوم بگیریم دیگه درسته، منطبق میشه. ولیکن اینا دنبال مصداق باید باشن. من تلاش خودمو کردم ان شاءالله فهم کنم. البته چیزی هم نیستا، کفایه یکم نه یکم سخته، نه دیگه نه با سخت باشه. و یعید و یکم کلمش گنده هست اون کفایه. و یعیده یه لحظه با من باشید. معید اول چی بود؟ کسی که میگن فعل دال بر زمان، مرادشون از زمان مصداق. زمان نگاه کنید، مصداق مصداق. وقت این حرف با اون حرفه که میگن فعل مضارع مشترک بین زمان و حال، چه گرفتاری است. آقا سید ما که نمیتونیم بنشین. کسانی که میگن فعل مضارع، حالا لعنت بلنگو کنه، کسانی که میگن فعل مضارع مشترک معنوی است بین حال و آینده، برید تو عمق مشترک معنوی بین حال و آینده. یعنی اینو باید یه زمانی به ما ارائه بدن مصداقا که این قدر جامع باشه بین زمان حال و زمان آینده. میتونن؟ نمیتونن. بس معلومش که فعل دال بر زمان بی تو عبارت. چرا گفته معید؟ الان میگم. و یعیده و تأیید میکند. این خور بزنید، عدم دلالت فعل بر زمان تزمنن. بار کلاشو اصلا بحث رو اینه. و تأیید میکند او را، عدم دلالت فعل بر زمان و تأیید میکند او را. و یعیده و تأیید میکند او را، عدم دلالت فعل بر زمان. چی تأییدش میکنه؟ ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال. به تحقیق مضارع میباشد مشترک معنوی بین حال و استقبال. ای کسی که میگن فعل مضارع مشترک بین حال و استقبال، کدوم حال؟ مصداق حال. کدوم استقبال؟ مصداق استقبال. حالا که میگن مشترک معنویه، باید یه زمان به ما نشون بدن که این زمانه شامل هم زمان حال بشه هم زمان آینده. میتونن؟ بله میتونن، ولی به صورت چی؟ مفهوم، معنا. اینا باید مصداق به ما ارائه بدن، به خاطر که فعل در مصداق زمان واقع میشه نه در مفهوم زمان. ان المؤیدش اینه که ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال. ولا معنا له، و نیست معنایی برای اشتراک معنوی. اشتراک معنوی معنا نداره الا اینکه حرف ما را بزنید، بگید فعل دال بر زمان نیست، کنار فعل یه خصوصیتیه که اون خصوصیت داله بر زمانه، ولا معنا له و نیست معنایی برای اشتراک معنوی الا ان یکون له خصوص و معنن، مگر اینکه باشد برای فعل خصوص و معنن. خصوص و معنن یعنی معنای مخصوصی، یعنی همون تحقق و ترقب، یعنی فعل یه معنی داره کنار این معنی یه خصوصیتیه. و نیست معنایی برای اشتراک معنوی الا ان یکون له خصوص و معنن، مگر اینکه بوده باشد برای فعل خصوص و معنن. خصوص و معنن یعنی چی؟ یعنی یک معنای مخصوص، نگید تحقق و ترقب، بگید معنا به علاوه خصوصیت تحقق، بگید معنا به علاوه خصوصیت ترقب. ما اضافه کردیم، نه اینجا ترقب، ما لهو میگیم فعل، البته اینجا فقط صحبت درباره فعل چیه؟ مضارع، ولی ما ماضی هم داخل میکنیم، البته اصل مؤید روی فعل مضارع. الا ان دیگه ما از خودمون داریم میگیم الا ان یکون لهو، مگر این که بوده باشد برای فعل خصوص و معنن. خصوص و معنن یعنی چی؟ معنای مخصوص. که صح انطباقه على كل منهما، که صحیح می باشد انطباق اون خصوص و معنن، صحیح هست که منطبق بشه بر هر یک از هما، رو بزنید حال و استقبال، منطبقش اینو ترجمه کنه، صحیح می باشد انطباق اون خصوص و معنن بر هر یک از حال و چی؟ استقبال. الان این بحث ما که داخل در فعل ماضی نیست که، اگر من گفتن لهو خصوص و معنن، فعل ماضی رو گفتن نه به خاطر اینکه مؤید درباره ماضیه، این من خودم گفتم. بله باید بشه قدر جامع احسن. بالای صحه انطباق روشنه یا روشن نیست؟ بالای صحه انطباق میشه تأمل، کلام صاحب کفایه باطله. لا انه يدل على مفهوم زمان يأمهما، نه این که فعل، باید بگید که فعل دلالت داره بر یه معنای مخصوصی، چون معنای مخصوص منطبق بر حال و آینده هست، باید اینو بگید، نه این که بگید فعل دلالت داره بر یک معنایی که اون معنا شامل حال و آینده هست. چرا نباید اینو بگید؟ چون کسی که میگن فعل دال بر زمانه، مرادشون از زمان مصداق زمان. لا انه يدل على مفهوم زمان یا امهما، نه این که فعل دلالت میکند بر معنی زمان، معنی جاش کجاست؟ تو ذهنه، مفهوم یعنی معنا، نه این که فعل دلالت میکند بر معنای زمانی که یا امهما شامل بشود اون مفهوم حال آینده را. یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا فعل دلالت داره بر یک معنایی که اون معنا منطبق بر زمان حال و آینده است، اینو نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونی اینو بگیم؟ چون کسانی که میگن فعل دال بر زمانه، میگن فعل دال بر معنا است به علاوه زمان، منتها اون زمان کدوم زمان منظورشونه؟ مصداق. لا معنا له الا او، این کلمه انه و عطف است بر انه بعد از الا، نیست معنایی برای اشتراک معنوی مگر او، نه این، نه این که فعل دلالت می کند بر معنای زمانی که شامل می شد حال و استقبال را. تمام. کما، این کما نظیره، ما خواهد بگه جمله اسمیه دال بر زمان نیست به طوری که زمان جزءش باشه، ولی دال بر یک معنایی هست که لازمه اون معنا چیه؟ زمانه. چون جمله اسمی دال بر چیه؟ ثبوت. ثبوت یعنی چی؟ یعنی همه زمانی. کما ان الجمله الاسمیه که زید ضاربون، همونطوری که به تحقیق جمله اسمیه، پس چی شد؟ جمله اسمیه دلالت میکنه بر یک معنی که این یک معنی قابل انطباق بر هر یک از سه زمان است. اگه گفتی جمله اسم دال بر چیه؟ زید ضاربون، تک کلمه زید ضاربون، این ثبوت ضرب. حالا این ثبوت ضرب شامل ثبوت زر در گذشته میشه، شامل ثبوت زر در زمان حال میشه، شامل ثبوت زر در آینده هم میشه. میگه درباره فعل مضارع همین حرفو بزن، بگو فعل مضارع یک معنی داره که این یک معنا منطبق بر حال میشه، منطبق بر آینده هم میشه. کما ان الجمله الاسمیه که زیدون ضاربون یکون لها معنا، می باشد برای این جمله اسمیه یک معنایی که معنا یعنی ثبوت، که صح انطباقه على كل واحد من الازمنه، صحیح می باشد انطباق این معنا ثبوت بر هر یک از ازمنه. لذا میتونید قیدش بزنید، میتونید زیدون ضاربون الانه، چون الان با ثبوت سازگاری داره. میتونید بگید زیدون ضاربون غدن، چون با فردا سازگاری داره. میتونید بگید زیدون ضاربون امسه، چون ثبوت با امسه سازگاری داره. اینو بخوانم، کما ان الجمله الاسمیه که زیدون ضاربون یکون لها معنا، که صح انطباق اون معنا ثبوت بر هر یک از ازمنه، مع عدم دلالتها علی واحد منها اصلا، با این که دلالت ندارد جمله اسمیه بر هیچ یک منها ازمنه، دلالت ندارد جمله اسمیه بر هیچ یک از ازمنه اصلا. یه لحظه با من باشید، این زیدون ضاربون دلالت داره بر ثبوت ضرب، ثبوت ضرب با گذشته میخوره، با حال میخوره، با آینده هم میخوره. نشونه اینی هم که میخوره اینه که قیدش میتونید بزنید، زیدون ضاربون امسه، زیدون ضاربون قدن، زیدون ضاربون الان. آقا درباره فعل مضارع همین حرفو بزن، بگو فعل مضارع یه معنا داره که این معنا قابل انطباق بر هر یک از این دو زمان هست، نه اینکه او زمان جزء معنی فعله. فکانت الجمله الفعلیه مثلها، پس می باشد جمله فعلیه مثل جمله چی؟ اسمیه. یعنی چی؟ یعنی بگو جمله فعلیه داله بر زمان نیست، یه معنایی داره که این معنا داله بر زمانه. چه نوع دلالتی؟ التزام. پس می باشد جمله فعلی مثل جمله اسمیه. تمام. چرا گفته یعید؟ علتش اینه، چون تمام این معید بر اساس اینه که فعل مضارع مشترک چی باشه؟ معنوی باشه. بعضی از مشترک معنوی، بعضی از علما تو نحو میگن فعل مضارع مشترک معنویه، ولی بعضی میگن مشترک چیه؟ لفظی. بعضی میگن فعل مضارع وضع شده برای زمان حال فقط، بعضی میگن فعل مضارع وضع شده برای زمان آینده فقط. دیگه طبق اون سه نظریه این مؤید نیست. و ربما یؤید ذلک، مؤید دوم. مؤید دوم اول خوب چه کار کردیم؟ زیر سازی کردیم. و ربما یؤید ذلک، حالا چرا گفتی یؤید؟ بازم میگی و ربما یؤید ذلک، ذلک رو بزنید، عدم دلالت فعل بر زمان. چه نوع دلالتی؟ تزمونی. و چه بسا تأیید می کند این را، عدم دلالت فعل بر زمان را، چی؟ ان زمان الماضیه فی فعلیهی، به تحقیق زمان گذشته، ولی ماضی می نیست گذشته، زمان گذشته در فعل، بگید ماضی. چند نوعه؟ مفهوم گیری بکنید، زمان گذشته در فعل ماضی چند نوعه؟ دو نوعه، گاهی گذشته حقیقیه، گاهی گذشته نسبیه. ان زمان الماضیه فی فعله، در فعل ماضی، و زمان الحال قبل استقبال فی المضارع، و زمان حال یا آینده در فعل مضارع، خبر ان هنوز نیومده. زمان گذشته در فعل ماضی و زمان حال یا آینده در فعل مضارع. یه لحظه با من باشید، زمان حال یا آینده چند حالت داره؟ دو حالت داره، یا حقیقیه یا نسبیه. حالا خبر ان اومد، ان زمان الماضی فی فعله و زمان الحال اول استقبال فی المضارع، لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا لا محالته، نمی باشد اون زمان ماضی یا آینده حقیقی، نمی باشد ماضی یا مستقبل حقیقتن، لا محالت قهرن، یعنی قهرن گذشته، گاهی گذشته حقیقی نیست، قهرن حال یا آینده، گاهی حال یا آینده حقیقی نیست، حقیقتن لا محالت. پس چجوریه؟ بل ربما یکون فی الماضی مستقبلن حقیقتن، بلکه چه بسا می باشد زمان در فعل ماضی مستقبل چی؟ حقیق. اسمی میذارن ماضی چی؟ نسبی. ربما یکون زمان در فعل ماضی مستقبل حقیقی، و فعل مضارع ماضیان کذالک، چه بسا می باشد زمان در فعل مضارع ماضی اینچنینی کذالک یعنی چی؟ حقیقتن. و انما، یه لحظه با من باشین، یه مرتبه زمان، حواستون اینجا باش، یه مرتبه زمان تو فعل ماضی مستقبل چیه؟ حقیقیه. یه مرتبه زمان تو فعل مضارع ماضی حقیقیه. روشن شد؟ عبارت اینو میخواد بگه. حالا اگر بگیم فعل دال بر زمانه، فعل ماضی دال بر زمان ماضیه، این کسی که میگن فعل ماضی دال بر زمان ماضی، مرادشون کدوم زمان ماضیه؟ حقیقی. پس باید استعمال فعل ماضی در ماضی نسبی یعنی آینده حقیقی چی باشه؟ مجاز باشه. ولی که مجاز نیست. انشالله روشن شد. و انما یکون ماضیا او مستقبلا فی فعلهما بالاضافه. و دنباله مطلب ها، و انما یکون زمان گذشته است یا آینده است در فعل ماضی و مستقبل بالاضافه، نسبت، نسبت به چیز دیگری. زمان ماضی است در فعل ماضی، نسبت به یه چیز دیگه ماضیه، ولی حقیقتاً چیه؟ بگید آقا تا بفهمه فهمیدید. حقیقتاً آینده است. گاهی زمان در فعل مضارع نسبیه، یعنی حقیقتاً چیه؟ گذشته است. بالاضافه، این بالاضافه نسبت به چیز دیگر. مثال بزنیم، کما یظهر، و همونطوری که ظاهر میشود این بالاضافه بودن، من مثل قوله، از مثل قول قائل، یجی اونی زیدون بعد آمن. آقا زید کی میاد؟ میخوام خوب مفهوم گیری بکنید. زید کی میاد؟ یک سال دیگر. ولیکن وقت زربه قبله به ایامن، وقت زربه، شاهد مثال رو قد زربه هست، ولی و به تحقیق زده از زید قبل از آمدن به ایامن، چند روز؟ یعنی چند روز قبل از آمدن زده. آقا این ضربه کیه؟ حقیقتاً کیه؟ خدا خیرتون بده. ولی همین زدن نسبت به آمدن کیه؟ گذشته است. چون اول میزنه بعد میاد. این ضربه، قد ضربه میشه ماضی چی؟ چرا نمیگید مگر نگاه ها
ماضی نسبی.
میشه ماضی نسبی. سرصدا بیدید تمام جگرم خونک بشه. نه، وقد ضرب قبله به ایام، تمام. یه مثال دیگه، شاهد مثال قد ضرب، زیرش ستاره بذارید، زیر قد ضرب، قد ضرب ماضی نسبی. و قولیهی، و مثل قول قائل، جا زیدون فی شهر کذا، کذا آخر سیدی خوندید بعضیتون پیش خود من، جا زیدون فی شهر کذا. این جا زیدون فی شهر کذا گذشته است یا آینده؟ گذشته. مثلا میگه در ماه فروردین آمد. و هوه یزربو، یزربو ستاره بزیر زیر یزربو. و حال آن که زید میزند فی ذالک الوقت، ولی ذالک الوقت میسید آمدن، در آن وقت، در وقت آمدن، او فی ما بعدهو، ضمیر ما بعدهو رو بزنیم به ذالک الوقت، در گذشته زید آمد میزد در وقت آمدن، او فی ما بعدهو، یا در ما بعد آمدن، یعنی اول اومد بعد زد. منتها این زدنش فی ما مزا، در کی بوده؟ گذشته. مفهوم گیری بکنید، سوال منو جواب بدید. آمدن کی بوده؟
گذشته.
زدن کی بوده؟ زدنم حقیقتا گذشته بوده، ولی این زدن نسبت به آمدن یا همزمان بوده فی ذلک الوقت، یا زدن بعد از اومدن بوده، ها؟ او فی ما بعدهو، ولی بالاخره زدن کی بوده؟ گذشته. ولیکن این زدن نسبت به آمدن یا همزمان بوده یا بعدش بوده. پس این زدن میشه مضارع چی؟ نسبی. یا حال چی؟ نسبی. عرضم رسیده چی شد؟ تمام شد. حالا تمام شد که چی؟ خیلی حال ماضی گاهی حقیقی است گاهی نسبی، مضارع گاهی حقیقی است گاهی نسبی. خب باشه، امتحان فقه گرفته بودن، نوشته بودن قاعده امکان را شرح بدهید، بعضی از طلبای اهل ذوق نوشته باشه شرح میدیم، باشه شرح میدیم. خب حالا آقای صاحبی که وای ماضی گاهی حقیقی است گاهی نسبی، خب ثم ماضا، باید اضافه کنید. به این اضافه کردن میگن قیاس مزمر، میگن حلقه مفقوده. باید دقیق باشید، همیشه حلقه های مفقوده رو پیدا بکنید. اگه حلقه مفقوده رو پیدا نکردید، فاتحه اجتهاد اصول رو باید بخونید. حلقه مفقوده چیه؟ حلقه مفقودش اینه، این کسی که میگن فعل ماضی داله بر زمان ماضی، مرادشون از زمان ماضی ماضیه حقیقیه، پس استعمال فعل ماضی در ماضی نیست باید بشه مجاز، وانه که به ضروره مجاز نیست، پس معلومش فعل داله بر زمان نیست. همیشه تلاشتون باید اینجوری باشه. حالا چرا گفته یعیه؟ به خاطر که بعضی از نهاد میگن آقا فعل ماضی داله بر زمان ماضی مطلقا، اما از که ماضی ماضی حقیقه باشه، ماضی ماضی چی باشه؟ نسبی باشه. فتعمل جیدن، مطلب تمام، نه چیزی نداره، میگه چیزی توش نیست، نه چیزی توش نیست. هر جایی که ما یه چیزی میگیم توشه، یه تیری با تاریکی میندازیم، ممکنه حقیقتا این مطلبی که ما گفتیم نباشه. مگه بله بعضی مواقع است که خود صاحب کفایی فتعمل ها را اشاره زده، این در کفایی دو خیلی زیاده. تمام شد. حالا من اینو بخونم یه صفحه بعد سوال جواب. ثم لا بعث به صرف مطلب دوم. این دیگه از این شروع وارد بحث حرف میشه. حرف. یادتونه چقدر اول کفایه تکرار کردیم؟ که میگفتیم در حرف هفت نظریه است. که از این هفت نظریه چند نظریه رو مطرح کردیم ما؟ نه، گیج شدی. اون سه تا نظریه مال کیفیت وضع حروف بود. این سه نظریه اصلا در کل حروف هفت نظریه است. که اساسا معنی داره یا معنا نداره، این دو تا رو نباید یکی از سوالات امتحانی، مگر همین ما سوالات امتحانی ندادیم که رفقا گیج شده بودند. حالا صاحب کفایه میگه اشکالی نداره که ما بریم سراغ همون اول کفایه، یا سه چهار جلسه حروف رو توضیح بدیم. ماشینا گفتن خودش عین اشکاله دیگه، مطلبی که قبلا گفتی دیگه چرا از دوباره تکرار میکنی با توجه میگه هیچ اضافه هم ندار. نه ولیکن بازم کفایه است، تکرار خوبه. ثم استیناف، ثم لا بأث به صرف عنان الکلامه، سپس اشکالی ندارد به برگرداندن افسار سخن. افسار سخن را برگردونیم به اونی که قبلا گفتیم. اشکالی ندارد به برگرداندن عنان کلام، به چی برگردونیم؟ الا بیان ما بهی یمتاز الحرف و اما اداهو، برگردونیم به این که چه فرق است بین حرف و غیر حرف. غیر حرف یعنی چی؟ اسم و فعل. برگردونیم عنان کلام را به بیان چیزی که به واسطه اون چیز ضمائر را بزنید. دیگه من نمیگم ضمیر به چی میخوره، به بیان چیزی که به واسطه اون چیز جدا میشود حرف از ما ادای حرف، یعنی غیر حرف. غیر حرف یعنی اسم و فعل. البته به ما یناسب المقام، ای به ما متعلق است به صرف. برگردانیم افسار سخن را به فرق بین اسم و فعل و حرف به ما، به مقداری که ما، یعنی مقدار، به مقداری که یناسب المقام، تناسب دارد با ما نحن فیه. مقام یعنی ما نحن فیه. لأجل الاتراد فی الاستتراد فی تمام الاقسام. یک لحظه با من باشید. بحث اصلی ما چی بود؟ کی میگه فعل؟ مشتق. اینو بذارید به سقف. بحث اصلی مشتق بود. ما تردن للباب وارد چی شدیم؟ فعل. پس این بحث فعل میشه تردن للباب. ترد یعنی برای که این باب رو توسعه بدیم. خب حالا میخواییم ترد فی ترد قائل بشیم، یعنی به مناسبت فعل وارد اسم و حرف بشیم که بین این دو تا چه فرقه. این میشه استتراد فعل، استتراد توفیلی، خودش نباید میومد، یک کس دیگه هم با خودش آورده. اصلا بحث فعل نباید مطرح میشد. بحث فعل چه رفتی به مشتق اصولی داره؟ پس بحث فعل استترادن مطرح شده، به مناسبت فعل رفتیم سراغ چی؟ اسم و حرف. این میشه استتراد فعل، یعنی توسعه دادن اون مقدار توسعه دادنی که نباید داده میشد. عبارت اینو میخواد بگه لاجل الاتراد فعل استتراد. این لاجل علت است برای لابسه، به خاطر اتراد، توسعه دادن در توسعه دادن. توسعه دادن اول چی بود؟ فعل. توسعه دادن دوم چی بود که میشه توسعه در توسعه؟ حرف. حالا بالاش مثل توسعه اقتصادی، آقا جان درس گوش بده، لعجل البمب اتمو نمیدونم چیو، خدا لعنت کوپی انان بکن، لعجل الاطراد فی الاستدراد، به خاطر اطراد، من نمیدونم اصلا کی گفتن، لعجل الاطراد فی به خاطر استطراد در استطراد، یعنی توسعه در توسعه فی تمام الاقسام، به خاطر که توسعه بدیم در توسعه در تمامی اقسام، یعنی همه رو مطرح کرده باشه، هم اسم و هم فعل و هم عرب. فعلم انهو، بدان تو انهو شنچنین است، و انشتهر بین الاعلام، اگرچه مشهور شده است بین بزرگان، که ان الحرف ما لفظیست، که هر لفظیست که دلالت میکند بر یک معنایی فی غیرهی، بالای فی غیری خط بکشید بنویسید غیر مستقل، ضمیر غیری میخوره به معنا، حرف لفظیست که دلالت میکند بر یک معنایی که این معنا در غیر خودشه، یعنی کلمه من دلالت داره بر شروعی که این شروع در غیر خودشه، اگه گفتید غیر خودش چیه، سه ماه پیش حرکت کردن من و خانه یادتونه؟
حالت برای غیر.
وقد بیناه، ضمیر غیری میخوره، و به تحقیق روشن کردیم ما این تعریف را، فل فواید، در کتاب فواید، صاحب کفای یک کتابی داره به نام فواید الاصول، کتاب خوبیه، جدیدم چاپ شده، به مالا مزید علیه، به اون مقداری که زائد بر اون مقدار نیست، الا انک عرفت فی ما تقدم، که اون حرف غلطه، شناختی تو در ما تقدم عدم الفرق بین حرف و بین اسم به حسب معنا، و ان معنا در اسم و حرف در نظر گرفته نشده است در اون معنا استقلال بالمعنا، اینه تکراره در اسم، و نه عدم الاستقلال بها بالمفهومیت در حرف، هر دو تکرار میکنیم با دقت مطالعه بشه. و صلی الله علیه.